fede, no, se nessuno, ولا أنا الله على هذا وهم أجمعين من الآن إلى لغاية يوم الدين. تا اینجا اشکال شیخ انصاری رضوان الله علیه در مورد بحث روشن شد، همون گونه که جوابی که صاحب کفایه از این مورد بیان فرموده بودن نیز کاملا واضح شد. دو تا جواب ظاهرن عرض کردیم، یکی در متن کفایه و دیگری مربوط به تعلیقه صاحب کفایه بر رسائل شیخ انصاری. ولیکن تحقیق در مقام این است که اون چه که در مقام جواب از به تعبیر صاحب کفایه توهم مثبتیت اصل استصحاب در محل بحث ذکر شده است، که چون وجود فرد با وجود کلی به یک وجود موجودند، پس که انه واسطه‌ای در میان نیست. این کلام باید ببینیم فائده‌ای دارد برای رفع دفع اشکال یا رفع اشکال، یا اینکه فایده ای ندارد. صاحب کفایه مرحوم شیخ رضوان الله علیه اولا می‌فرمایند که ما برای حل این توهم و دفع این اشکال نیازی به این جهت نداریم که بگیم در اینجا واسطه در کار است. خوب دقت کنین، فرمایشات ها شیخ دقیقه در اینجا اینه میخوان بیان کنن که ما نیازی به این که بگیم واسطه ای در میان است نداریم اصلا، چون اینجا چی بود؟ اثر مربوط به کلی بود، ما استصحاب فرد میکردیم چون متیقن و مشکوک ما فرد بود. با استصحاب فرد میخواستیم متعبد بشویم به اثری که برای کلی بود. ما دیگه مثال لازم مجددا ذکر نمی کنیم چون چندین بار ذکر کردیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اولا میفرمایند یک اشکال بر خود این فرمایش وجود دارد و اون اینه که شما پس از آنی که ملتزم شدید، اینا به تعبیر بنده است، پس از آنی که ملتزم شدید و قبول کردید که وجود طبیعی و فرد یک وجود است، چه لزومی دارد که شما بگید که اثر اثر فرد است، اثر اثر کلی است، ولی ما به تعبد به فرد اون اثر کلی را مترتب می‌کنیم؟ اگر وجود وجود واحد شد، در اون ظرفی که فرد متیقن بود آیا کلی بود یا نبود؟ توجه می‌فرمایید؟ یقیناً باید بگید بود، چون به یک وجود موجودن. در این فرضی که شک در بقای اون فرد دارید، آیا همزمان شک در بقای کلی هم می‌شود یا خیر؟ چون کلی و فرد به یک وجود موجودن، پس اگر فرد متیقن الحدوث بود قهرن کلی هم می شود متیقن الحدوث، اگر فرد مشکوک البقاء شد قهرن کلی هم مشکوک البقاء می شود. نتیجتا شما در اینجا چه استصحاب فرد کنید و بعد بگویید آقا ما اثر کلی را مترتب می کنیم، یا اصلا استصحاب کلی کنید مستقیما و اثری که مربوط به کلی هست را مترتب کنید. پس اولین در واقع اشکال علی فرض تسلیم نسبت به بیان صاحب کفایه در کفایه، این بر این اساس است که ما اگر اصلا قبول کنیم فرمایش صاحب کفایه را، چه لزوم داره که از این راه وارد بشویم؟ اینجا این چینی میگیم اصلا متیقن و مشکوک ما همون گونه که فرد هست کذال کلی هم هست. چرا شما تعبد از کلی را رفعیت میکنید و از او صرف نظر میکنید، میای سراغ فرد بعد میگید اثر کلی به واسطه یه فرد مترتب میشود؟ خیر، شما استصحاب را جاری کنید در خود کلی. در استصحاب چی لازم داریم؟ یقین به حدوث، شک در بقا. چون وحدت وجودیه هست بین کلی و فرد، وحدت وجودیه است. قهرن در اینجا شما چه بگید که ما متعبد میشویم به بقای فرد، و چه بگویید متعبد میشویم به بقای کلی؟ اگر متعبد شدید به بقای کلی، اثر کلی را بعد از تعبد بر اون کلی متعبدون به مترتب میکنید بلا ای واسطه. این واسطه ای در قرار کار نیست. شما شق دوم رو میگیرید که تحفظ بر واسطه داشته باشید و واسطه را بپذیرید. نه، با این بیان شما اصلا واسطه از میان برداشته میشود، واسطه ای در میان نیست. این یک ایراد و اشکال که اینچنین تعبیر کنین، اون راهی را که شما در پیش گرفتید برای ترتیب اثر کلی نیازی به این ما نداریم، چون بعد از آنی که پذیرفتیم به اینکه کلی و فرد به یک وجود موجود است، شما یقین به حدوث میخواهید. خب یقین به حدوث هم فرد است و هم کلی، ولو اسمش نمیارید. یک شک در بقا لازم دارید در ارکان استصحاب و برای جریان و مجرای استصحاب. شک در بقا هم شک در بقای فرد است، هم شک در بقای کلی. فعلاً ارکان استصحاب نسبت به کلی کما اینکه نسبت به فرد محقق بود، نسبت به کلی هم محقق است. بعد از تحقق ارکان استصحاب، شما استصحاب رو در خود کلی جاری کنید و اثر خود کلی را بلا واسطه مترتب کنید. هازا اولا. پس این یک نوع اشکال در واقع که شما چرا ملتزم به واسطه می شوید. بهتر اینه که در این چنین موردی که شیخ انصاری با واسطه قبول کرد اولا و واسطه را موجب این دانست که اصل اصل مثبت بشود، ثانیا اساس این را منکر کنید بشوید، بگید آقا در مواردی که از قبیل کلی و فرد است ابدا واسطه‌ای در میان نیست. نه اینکه بگید که واسطه را بپذیرید بعد بگید که به هر حال چون متحد الوجودن پس بنابراین بودن چنین واسطه‌ای خللی ایجاد نمی‌کند. معلوم شد آقا اشکال اول چی شد؟ بنابراین شما در دفع توهم شیخ انصاری لازم نیست که واسطه را بپذیرید. با این بیان شما اصلا باید بگید در قسم اول که شما شیخ واسطه دیدید اصلا واسطه ای در کار نیست. این یک جواب و یک اشکال در واقع بر صاحب کفایه، که با این اشکال بر صاحب کفایه حل اشکالم و حل توهمم شده است، توهمم دفع شده است. ثانیاً ما بر فرض وساطت را قبول کنیم. مرحوم شیخ می‌فرماید شما گفتین چون متحد الوجود است کلی و فرد، پس بنابراین با این اتحاد وجودی کلی با فرد مشکل واسطه حل می شود، چون اونجا ای واسطه ضرر می رساند که وجود اون واسطه با مستصحب به دو وجود باشد، دو وجود جدا. ولی در جایی که به یک وجود موجود بشود اشکال حل است. ایشان می فهمند اینجا را ما قبول نداریم، با اتحاد یا به تعبیر صحیح در وحدت وجودیه بین فرد و طبیعی مشکل اصلا حل نمی شود. چرا؟ می فهمم ما در سابق این را گفتیم. خب شما قهرن خواهید گفت که ما فراموش کردیم در سابق شما چی فرمودید. صفحه 137 حالونه ای که نهای آوردن، در اونجا ایشان این را جواب داده است. در اونجا چی فرموده است؟ خوب توجه کنین که متوجه بشید که ایشان چی می‌فرمایند. در اونجا می‌فرمایند این مسئله اتحاد وجودیه بین کلی و فرد اساساً دردی را درمان نمی کند. چرا؟ اونجا تعبیرشان این است که لذا ببین تعبیر اونجا اتحاد نمیارد. عرض کردم اصح این است که عینیت بیاریم، بگیم وحدت وجودی دارد طبیعی با فرد، نه متحد الوجودن، نه اینکه دو تا وجود باشد به یک وجود موجود بشوند، نه عینیت وجودیه. این مسئله این که وجود طبیعی با وجود فرد عین یکدیگرن ربطی به باب استصحاب ندارد. چرا در باب استصحاب اجنبی می شود نسبت به مسئله استصحاب؟ جهتش این است که اینها اون چرا که ما لازم داریم، خیلی مجمل عرض کنم، اون چه که ما لازم داریم در بحث استصحاب وجود تعبدی است نه وجود واقعی. اون چرا که شما بیان کرده اید وجود واقعی است. وجود واقعی طبیعی و فرد که عین یک دیگر است یا اصلا مربوط به باب استصحاب نیست. ما وجود واقعی شیء را نمیخوایم اثبات کنیم در باب استصحاب، چون از امور معتبره عند الشارع به ما هو شارع اون هست، قهرن نظر به مقام تکوین ندارد. شارع به ما هو شارع اون کار به تکوینیات ندارد. بحث جعل تعبدی است نه جعل تکوینی. اگر این چنین است فعلاهازا برفرض و همچنین هم هست که عینیت وجودیه داشته باشد طبیعی با فرد. اما این دردی را در محل بحث ما که وجود اعتباری و جعل تشریعی هست درمان نمی کند. آیا تعبد به وجود فرد مانند وجود واقعی فرد عین وجود کلی و طبیعی است یا نه در بحث تعبد قابل تفکیکند؟ واضح است که عینیت وجودی فقط مربوط است به وجود واقعی، اما در باب تعبد ما می توانیم بگیم متعبد به فرد بشویم بدون اینکه تعبد به کلی پیدا کنیم و بالعکس. چرا؟ چون باب تعبد باب اعتبار هست. این بستگی دارد سعتن و زیقن و وحدتن و تعددن به نحوه اعتبار من به یده الاعتبار. اگر او به تعبد به فرد ما را متعبد به کلی کرد فهو و الا از نظر تعبد قابلیت تفکیک را دارند. فعلاهازا شما که میخواستید متعبد به فرد بشوید و نتیجتاً بخواهید اثر کلی را بار کنید، اینجا کلام مرحوم شیخ انصاری درست است، برای خاطر اینکه اینها ربطی ندارد با یکدیگر و واسطه در میان میاد و نتیجتاً اصل استصحاب در چنین مواردی اگر اثر خاص شرعی مترتبه علل کلی را بخواهیم به استصحاب فرد مترتب کنیم لیس اصل مثبت الا هذا. این خلاصه ایرادی است که مرحوم محقق اصفهانی بر صاحب کفایه به نحو اشکال حلی در حقیقت بیان کنن. اولین اشکال حلی که از اینه که این کلام شما نه تنها مفید فائده نیست در محل بحث، بلکه اصلا اجنبی از محل بحث هم می شود. ما در تعبدیات داریم حرف می زنیم، شما میگید آقا طبیعی و فرد با هم متحد الوجودن، یا بنابر کلام صحیح‌تری که عرض کردم که بگید که وجودشان عین یکدیگر است نه اینکه متحد است با یکدیگر، چون اتحاد هم متفرع بر اثنینیت است. دقت دارین، دو وجود نیست، وجود واحد منسوب الی الفرد و منسوب الی الطبیعی. لذا تعبیرم این است که والحق در حاشیه مولا عبدالله این عبارت بود ان الطبیعی موجود به عین وجود فرده، نه اینکه موجودون متحدون مع وجود فرده، اونجا تعبیر به عین وجود فرده میکند و اون درست است. خب اشکال دوم، این است که صاحب کفایه و همچنین ظاهرا شیخ انصاری اشکالی را که مطرح است در ذهنشان و در صدد دفع او صاحب کفایه برآمده، اشکال از حیث کلیت و جزئیت است. یعنی اساس اشکال این است که فرد جزئی است و مصداق و طبیعت کلی است به منزله عام، و اینها چگونه می شود اگر آثار اثر کلی باشد و با استصحاب فرد بخوایم اون اثر را بار بکنیم چه حکمی پیدا میکند، از مثبت یا نه؟ شیخ میفهمد مثبت، صاحب کفایه میفهمد نیست. و اما اشکال از این حیث که وجود عنوانی با وجود خارجی تفاوت دارد، این نه در کلام شیخ آمده نه در کلام صاحب کفایه. اونی که در باب احکام و موضوعات احکام مطرح است و به درد می‌خورد وجود واقعی اشیاء است یا وجود عنوانی. مثلا شارع امر می‌فرماید به اقامه صلات، آیا صلات به وجود واقعی می‌شود موضوع برای حکم یا صلات به وجود عنوانی؟ به کدوم یکی؟ خب چرا به وجود عنوانی؟ سقوط است، ظرف سقوط است. وجود واقعی صلات مسقط حکم است نه مثبت حکم. اون چیزی که موضوع قرار گرفته است که با وجود اون موضوع حکم وجود پیدا می کند باید وجود عنوانی باشد. در تمام موارد موضوعات احکام موضوع اند به وجود عنوانی برای اون احکام، یعنی شارع اونها را در نظر می گیرد در وعاء تشریع با قطع نظر از اینکه مکلفی باشد یا نه، اگر باشد انجام بدهد یا ندهد، به ایناش کاری ندارد. وجود عنوانی موضوع متصور است، حکم را میبرد روی اون عنوان، عنوان صلات، عنوان حج، عنوان خمس، عنوان کذا، عنوان کذا الی آخر واجبات و هکذا در محرمات. اون حرامی که العیاذ بالله در خارج واقع بشود که نهی را نمیبرد روی او، اون وجود عنوانی حرام متصور میشود مثل ذلت مسلمین، او را در نظر میگیرد بعد حکم به حرمت تقرب با اونها و تکلم با اونها را روی او جعل میکند. لذا این میشود چی آقا؟ حرام. نه اینکه وجود خارجی پیدا بکند بعد بگد ها خب اگه وجود خارجی پیدا بکنه، معناش این است که تا محرماتی واقع نشود حکمی از ناحیه شارع فعلیت پیدا نکرده است و حکم محقق نشده است و این از اغلاط است گفته بشود. فعلاهازا چه در جانب واجبات و چه در جانب محرمات موضوعات احکام از احکام نواهی و اوامر موضوعاتشان وجود عنوانی اونهاست نه وجود واقعی و خارجی اونها. خب مستصحب ما اینجا باید اشکال بکنیم، مستصحب ما آیا وجود عنوانی مستصحب است؟ در باب استصحاب خوب این رو دقت کنید، اون وجود عنوانی شیء اعم از این که حکم باشد یا موضوع ذو حکم باشد، وجود عنوانی متیقن بوده است و الان شک در بقای او داریم. مستصحب عبارت است از وجود عنوانی نه وجود خارجی، و در مورد بحث ما و در اساس اشکالی که صاحب شیخ انصاری مطرح کرده است، مستصحب موجود خارجی است. موجود خارجی بودن نمی شود اساس و اشکال باشد از این جهت که بگیم اصل مثبت هست. وجود خارجی منشأ اشکال برای مثبتیت اصل در محل بحث ما نخواهد بود. لذا میفرماین نه وجود خارجی دخالت دارد در منشأ توهم، در مثبتیت استصحاب در محل بست، نه اتحاد در وجود خارجی دفع اشکال میکند. با این بیان مرحوم ها شیخ هم به صاحب کفایه اشکال دارد، هم به شیخ انصاری. اون اشکال اولشان و دوم به ترتیب تا الان دو تا اشکال بیان شد، اشکال اول دوم سراغ صاحب کفایه رفتن، ولی با این بیان اخیر سراغ هر دو رفتن. میفهمن هم توهم اساس اشکالش را خوب متوجه نشده متوهم، هم مجیب بر اساس واقع نتوانسته جواب بدهد. دقت کردین؟ لذا توهم میفهماید روی این دور میزند که بگیم آیا وحدت وجودی خارج، وحدت وجودی خارج، حالا شاید تعبیر اتحاد، چون بعضیا استیحاش دارن از کلمه وحدت وجود، کلمه اتحاد در وجود را از این باب شاید آورده باشن، علاینه حق اینه که بگیم تعبیر وحدت وجود کنیم. وحدت وجودی کلی و فرد این دردی را درمان نمی کند. شیخ انصاری میگه نه، این دردی را درمان نمی کند و موجب مثبتیت هست. صاحب کفایه فرمودن نه، این درمان درد است و موجب مثبتیت نمی شود. مرحوم عاشق می فهمید هیچ کدومش درست نیست، چون نه موجب اشکال می شود، نه موجب جواب وجود خارجی، نه منشأ اشکال است که شیخ انصاری این چنین توهم کرد، نه وحدت این وجود خارجی دفع اشکال می کند کما توهمه او ایزن صاحب کفایه. پس بنابراین اینجا دو تا توهم است. اشکال شیخ انصاری توهم است بر این اساس که ایشان رفته سراغ وجود خارجی. جواب صاحب کفایه هم توهم است، چون ایشان جواب را هم بر اساس وجود خارجی آمده است و عینیت وجود خارجی را مفید در مقام جواب دانسته است. برای چی؟ به خاطر اینکه وجود عنوانی که او اساس هست در باب احکام و موضوعات احکام، وجود و عنوانی به عنوان این که موضوع حکم است و قوام حکم به او بستگی دارد وجودن و عدمن، از افق عنوانیت خارج نمی شود تا متحد الوجود با خارج بشود. این قسمت ناظر به کلام صاحب کفایه است. اولا خارج نمی شود تا موجب وساطت بشود، وساطتی را و وسطیتی را که جناب شیخ توهم فرمود بر اساس این بود که در خارج وقتی ما تعبیر میکنیم گرچه به وجود فرد موجود میشود کلی، ولی حرف در این است که کلی خلاصه علی حالم واسطه شده برای اثبات و حکم و تعبد به بقاء حکم. ایشان و همچنین صاحب کفایه گفته است نه، چون متحد از وجود، اگر مغایر الوجود باشد کلی با فرد توهم شما به جا، ولی اگر واحد الوجود باشد و وجود واحد باشد در این صورت توهم شما بی جاست، چون به وجود واحد موجود شده است، بنابراین وساطت را منکر می شود. جواب این است، اشکال بر این دو فرمایش این است که هر دوی شما آمدین از اونچه که در باب تعبد هست عدول کردین و چیزی که ربطی به باب تعبدیات ندارد را داخل کردین، حالا یا توهمن کما فعله او شیخ انصاری و اما جوابن کما فعله او صاحب کفایه. لذا می فرماین محال است که شیخ به عنوان وجود عنوانی اگر موضوع برای حکم باشد که چنینم هست، این از این دائره عنوانیت خارج بشود و بیاد در واقع و به عنوان وجود واقعی. عنوانیات و اعتباریات در عالم اعتبارن، هیچ وقت از عالم اعتبار نمیان در خارج، ما به ازای اونها در خارج است، مطابق اونها، مثل اینکه مفاهیم به ماهی مفاهیم در عالم اعتبارند، نه اینکه مفاهیم مطابق اینها در خارج وجود دارد، ولا مفهوم در همون عالم مفهوم وجود باقی است الی الابد. احکام و موضوعات احکام در وعاء تشریع اند ازلا و ابدا و هرگز از وعاء تشریع خارج نمی شوند. فعلی هذا اشکال بر صاحب کفایه و همچنین منشأ توهم شیخ انصاری اگر این باشد که ظاهرن هم همین است، اینها هر دوش بی اساس است. پس نه توهم اساسی دارد و نه دفع اون توهم به بیان صاحب کفایه فایده‌ای دارد. خب پس بنابراین ما خیلی جاها در عبارات فقها می شنویم که می گوین آقا ما متعبد شدیم به این امر خارجی، وضو داشته از ساعت 8، ساعت 10 یا سر ظهر شک می کند که وضویی که گرفته بود باقی است یا نه، الان متعبد می شود به بقای وضوع خودش. این وضویی که باقی هست، این وضوع او امرون ذهنیون یا امرون خارجیون؟ واضح است که در خارج تأثیر طهارت کرده بود یقیناً، در بقای او اگر طهارت به عنوان این که نور هست و امر وجودی است، بنابراین در بقای او تردید دارد، استصحاب بقا می کند. شما این چجور معنی معنایی کردید که اصلا در خارج به نسبه به خارج به اجنبی می شود می فرماید. ها حالا خوب گوش کنید تا متوجه بشید. تعبد به شی بالاتر است یا علم به شی؟ علم به شی. در باب علم به شی معناش چیه؟ وقتی میگیم آقا علم دارم به بقای این طهارت، یعنی چی؟ یعنی مطابقت دارد معلوم من با ما فی الخارج، چون معلوم به ذات داریم و معلوم بالعرض، اون که در خارج است معلوم بالعرض است، یعنی معلوم به ذات من مطابق با معلوم بالعرض است. این معنای علمه. در اینجا هم همینجور، ما وقتی متعبد شدیم به بقای طهارت، یعنی متعبدون به من که در حقیقت اون امر عنوانی است با واقع مطابقت دارد، این معنی تعبد. ولی ما در خارج هرگز تصرفی با این تعبد نداریم. شارع به ما و شارع اون در واقع به ما و واقع اون تصرف نمی فرماید. پس بنابراین نتیجه چی می شود؟ چون این چنین است، لذا گفته می شود در جایی که ما متعبد به بقای حکم شدیم، یا اگر متعبد به موضوع زو حکم به بقاءن بشویم، معنا و عبارت او در واقع این است که شارع برای ما جعل حکم مماثل کرده است. چرا میگیم جعل حکم مماثل؟ چون کار شارع غیر از جعل حکم چیزی دیگری نیست به ما و شارع آن. شارع به عنوان مکون الامور نیست که یک چیزی را به عنوان موضوع در خارج برای ما قرار بدهد. موضوعات شرعی هم در همون وعای تشریع است، کما اینکه تشریع هم در وعای تشریع است. از باب این که اون حکم مماثل به عنوان یک عنوانی است که فانی در متیقن و مشکوک شده است، مثل خود حکم واقعی. حکم واقعی ما هم همینه. ما احکام واقعیه با احکام تنزیلیه از این جهت که هر دو در وعای تشریعن با هم فرقی ندارن. اینم در وعای تشریعی است، اونم در وعای تشریعی است. نه اینکه احکام واقعی که میگیم یعنی مثل چغندر و برحال بر خیار و گوجه فرنگی باشد، نه، اینا در خارج نیست. مطلب دیگری که باید ذکر بشود انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله. پس اشکالات بر هم شیخ انصاری روشن شد، هم بر صاحب کفایه.